با سلام و وقت بخیر، ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه زیر آسمان کبود را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هند و پاکستان به دنبال میانجیگری واشنگتن به آتش بس موافقت کردند. ترامپ این خبر را در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نشر کرده و گفته که پس از گفتگوهای طولانی شب گذشته میان میانجیگران آمریکایی و طرفهای درگیر این دو کشور روی آتش بس به توافق رسیدند. پیش از این وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در تماس‌های تلفنی با مقامات دو طرف از آنان خواست که گفتگو را آغاز کنند. خبرگزاری رویترز منقل از مقام‌های هندی و پاکستانی تایید کرده که هر دو طرف توافق کردند تا فوراً به درگیری پایان دهند. وزارت خارجه هند به رویترز گفته که مذاکرات با پاکستان روز دوشنبه 12 می از سر گرفته می شود. حکومت طالبان در افغانستان و هند ادعای نظامیان پاکستانی مبنی بر اصابت موشک‌های هندی به خاک افغانستان را تکذیب کردند. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، از قول عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که ادعای حمله راکتی هند به خاک افغانستان واقعیت ندارد و هند هیچ حمله بر خاک افغانستان نکرده است. رسانه‌های هندی نیز از قول ویکرام مصری معاون وزارت امور خارجه هند گزارش دادند که او این ادعا را بی اساس خوانده است. پیش از این جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرده بود که هند ضمن حملات راکتی بر این کشور چند راکت به سوی افغانستان نیز شلیک کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر داده که مسئول رادیوی محلی خوشحال در ولایت غزنی بازداشت شده است. این نهاد حامی خبرنگاران میگوید که سلیمان راحل مدیر رادیو خوشحال به تاریخ 15 ثور توسط کارمندان استخبارات طالبان در شهر غزنی بازداشت شده، اما دلیل بازداشت او مشخص نیست. این مرکز از طالبان خواسته که آقای راحل را هر چه زودتر آزاد کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که دور چهارم گفتگوها میان تهران و واشنگتن فردا یکشنبه در عمان برگزار خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز از قول منابع خود گزارش داده که استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه فردا به عمان سفر خواهد کرد تا در این گفتگوها شرکت کنند. این دور از گفتگوها قرار بود به تاریخ 13 ثور برگزار شود، اما مقامات ایرانی و عمانی اعلام کردند که به دلیل مشکلات تکنیکی و لوجستیکی به تأخیر افتاده است و اینکه رقابت موسیقی یوروویژن هفته آینده در سوئیس برگزار می شود. این مسابقه که مشهورترین و پرهیجانترین رقابت موسیقی جهان است، امسال 69مین سالگرد خود را جشن می گیرد.
زیر آسمان کبود.
با سلام و وقتتان بخیر، شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود این هفته. من فایزه ابراهیمی هستم و این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز تقدیم میکنم. امروز در مورد تغییرات اقلیمی صحبت میکنیم. تغییرات اقلیمی در افغانستان پس از سالهای در کنار فقر و بیکاری یک از معضلات اساسی هست، از آنجایی که افغانستان یک از کشورهای زراعتی هست و بیشتر از مردم افغانستان زراعت پیشه هستند. زندگی مردم افغانستان مستقیما وابسته به حوادث طبیعی و همچنان خشکسالی و بحث آب هست و از آنجایی که تغییرات اقلیمی در افغانستان تأثیر زیاد گذاشته و افغانستان یک از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی هست که به دلیل فشارهای اقتصادی توان مقابله با این تغییرات اقلیمی را نیز نداره، یک از کشورهای آسیب پذیر همچنان باقی مانده. و اینکه ما گزارش های را از ولایات افغانستان میشنویم که در ولایت ننگرهار در همین هفته که گذشت در شرق افغانستان تندبادهای شدید و باران بسیاری از باغ‌ها و هم همچنان زراعت مردم را متاثر ساخته و ما گزارش هایی که از مردم محل در ننگرهار داشتیم در نتیجه این طوفان ها پایه های مخابراتی و درخت هایشان و همچنان حتی پنل های خورشیدی یا سولر ها هم از بین رفته و این آسیب زیاد برای اقتصاد مردم هم وارد کرده. از سوی دیگر هم بدخشان هم چند در هفته گذشته شاهد سیلاب ها بوده و در این سیلاب ها در حال است که در بسیاری از ولایات افغانستان مردم از خشکسالی شکایت دارند و میگویند که آب کافی برای زراعت و آب کافی برای نوشیدن ندارن. اما اینکه چگونه ما میتونیم که در مقابل این تغییرات اقلیمی مبارزه بکنیم و چگونه از آسیب‌هایش جلوگیری شوه و همچنان نهادها و ارگان‌های دولتی و همچنان نهادهایی که در بخش تغییرات اقلیمی و محیط زیست در افغانستان فعالیت میکنن چه اقدامات را میتونن دست روی دست بگیرن تا اینکه این تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی که در افغانستان رخ میده کمتر حداقل آسیب را به جا بگذاره و کمتر خسارات را به جا بگذاره. بیشتر صحبت میکنیم با مهمانان ما، آقای سید اشرف سادات که به برنامه وصل شدن و همچنان آقای عبدالباسط رحمانی که کارشناس آب و محیط زیست هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. از آقای رحمانی آغاز میکنیم. آقای رحمانی خوش آمدین به برنامه و شبتان بخیر.
سلام و شب همگی بخیر، انشالله که صحتمند باشین، در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر. و آقای سادات شما هم بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
درود خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و مهمان شما در برنامه، بسیار تشکر.
سلامت باشین. آقای رحمانی از شما آغاز میکنیم که اگر در مورد تغییرات اقلیمی یک تعریف خاص و کوچک اگر در ابتدا داشته باشیم، به دلیلی که ممکن هست که شنونده های ما در مورد سیلاب، زلزله و همچنان خشکسالی، تندباد و دیگر موارد بفهمند، اما که در کنار از این در چه چیزهای دیگر ممکن است که تحت چوکات تغییرات اقلیمی یا نشانه های از تغییرات اقلیمی باشه که از شما بشنویم بهتر؟
بسیار عالی. مسئله که بحث تغییرات اقلیمی به مرتبط میشه، آنچنان که ما در دنیای کنونی در زمان جاری رو به پیش میریم، ناهنجاری ها بیشتر میشه و ما بیشتر باید این مسئله بشکافیم و مورد بررسی قرار بدیم. مسئله اقلیم به صورت کلی در یک منطقه وقت مورد بحث قرار میگیره که از لحاظ بازه زمانی یک پارامترها را در طولانی مدت مورد بررسی قرار بدن. بحث اقلیم در واقع بر میگرده به شاخصه های هواشناسی، به شاخصه هایی که بیشتر در واقع همان سپهر و اتمسفیر زمین سالانه به صورت تدریجی تغییر پیدا میکنه و این تغییر در اقصا نقاط جهان نظر به شرایط خاصی که هر کشور داره، هر منطقه داره، میتونه که از خود یک عکس العمل یا یک فرایند خاص خود در داشته باشه. شرایط اقلیمی مثلا اگر بیم بررسی بکنیم، در 50 سال گذشته در افغانستان متفاوت بوده. مثلا ولایت جنوب غربی افغانستان هوای شرجی تری داشته، هوای مانسونی داشته، یعنی حالتی بوده که رطوبت زیاد بوده. اما این اقلیم دنیا بیشتر اگر برگردیم به علتش، نظر به افزایش گازهای گلخانه‌ای که برمیگرده و این که زمین یک زمین صنعتی شد، بشر به صنعتی بودن دست روی آورد و چیزی موتور صنعت رو به حرکت انداخت، خب مطمئناً گازهای سوخت‌های فسیلی بود و این سوخت‌های فسیلی خروجی و چی بود، کربن دای اکساید و سایر گازهای مخرب که سبب شد که زمین گرم‌تر بشه و این گرم شدن زمین موجب این شد که پارامترهای هواشناسی در بلند مدت تغییر پیدا بکنه و این پارامترهای هواشناسی در بلند مدت مثل بارندگی‌ها، خیلی جاها که بارندگی ها کم بود بارندگی ها افزایش پیدا کرد، خیلی جاها که زیاد بود کم شد و به کلی از او حالت طبیعی، از او چیزی که نرمال بود، به یک حالت دیگه در واقع شفت شد و به اصطلاح آرام آرام در واقع همین شرایط در حال تغییر هست. و از لحاظ اقلیمی ما چندین سناریو داریم. کشورهای صنعتی نظر به همون کنوانسیون های بین‌المللی متعهد میشن هر وقت هر سال که ما بیاین میزان تولید گازهای گلخانه ای را کاهش بدیم که این واجب بشه که در واقع زمین کمتر گرم بشه و اقلیم کمتر تغییر پیدا بکنه. در شرایط خوشبینانه اگر شرایط همچنان پیش بره، یعنی ما تا سال 2050 حدود تقریبا 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد افزایش درجه حرارت خواهیم داشت و این موجب خواهد شد که تا میزان زیادی خشکسالی ها چندین برابر شود، سیلاب ها افزایش پیدا بکنه، طوفان های گردون غبار بالا بره و این ناهنجاری ها بیشتر به نمایش شود.
بسیار تشکر. و ای که آقای رحمانی، اگر که موقعیت تانا تغییر بتین، چون ما صدا را دوباره انعکاس میشنویم، به موضوعات خوبی اشاره کردین. بریم به سوی آقای سادات. آقای سادات، چقدر افغانستان از تغییرات اقلیمی که آقای رحمانی گفتن که کلن گرمایش جهانی هست و بحث گرم شدن زمین یکی از موزل هایی هست که در حال حاضر در جهان قابل بحث است و بارها نشست های از سوی نهادهایی که مربوط به محیط زیست هستند در جهان دایر شده، اما اینکه افغانستان چقدر متاثر هست و چه نشانه هایی را ما میتونیم مشاهده بکنیم از این تغییراتی که واقعا افغانستان را تحت تاثیر قرار داده؟
درود و سلام دوباره. اگرچه از نظر مسلکی جناب آقای رحمانی بسیار قشنگ تشریح کردم، ولی خب متاسفانه از نظر وضعیت محیط زیستی ما یک کشور به شدت آسیب پذیر هستیم، به خاطری که هیچ وقت در هیچ دوره ای از بوره زمینی سیاستمدارا یا دولت ها در قسمت مسائل زیرساختی محیط زیستی در افغانستان توجهی نکردن و همچنان جنگ ها باعث شده که خیلی از متاسفانه مشکلات برای ما به بار بیاره، جنگل ها از بین بره، زمین های زراعتی تبدیل شه به دشت ها و همچنان ای که رشد بیرویه جمعیت و ساخت و سازهای بدون برنامه باعث شده که ما متاسفانه یک محیط زیست به شدت رو به وخیمی داشته باشیم و همیشه نگران باشیم. افغانستان در یک موقعیت بسیار بد قرار گرفته از ای که هیچ نوع توجهی نسبت به مسائل محیط زیستی در افغانستان نمیشه. یک مسئله دوم اینه که افغانستان در جای قرار گرفته که تقریبا تحولات اقتصادی یا بحثای صنعتی کشورهای همسایه هم شاید تأثیر خود روی وضعیت افغانستان گذاشته باشه. بدون شک کشور پاکستان یک کشور به شدت صنعتی هست و اونجا هم خیلی از استانداردها در عرصه صنعت رعایت نمیشه و همچنان کشور چین خب بزرگترین تولید کننده هست و متاسفانه ای که آبهای افغانستان همیشه به گونه به هدر رفته و در قسمت سرسبزی شهرهای بزرگ کار بنیادی صورت نگرفته. ما در گذشته در دوره جمهوریت هم شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست داشتیم و همیشه دغدغه هایی که در این زمینه بود هر سال تا یک گزارشی به ادارات مربوطه می سپاردیم، اما خب شما می دانیم که کمترین توجه در همه ادارا بود و کمترین بودجه و امکانات داشتم. در حقیقت شاید کمتر نهاد یا شرکتی بود که نهاد محیط زیست می شناخت و تقریبا به اندازه یک شهرداری کوچک هم امکانات و منابعی که در اختیار این اداره بود قرار نداشت و همین اکنون هم متاسفانه وضعیت از همین قراره. بنابراین هرچی که ما به طرف جلو حرکت میکنیم هیچ نوع بهبودی در راستای مسائل محیط زیستی ما نمیبینیم. حالا خب اگر قرار بر این باشه تا زیرساختای مستحکمی ایجاد بشه، مسلماً که به یک بودجه بسیار کلانی نیاز از بودجه 10-15 میلیارد دلاری که بتونه انمو چالش هایی که در طول زمان به وجود آمده و افغانستان در یک موقعیت بد قرار داده، پس روی اونها توجه صورت بگیره، احیا بشه، بندای آبگردان ساخته بشه در قسمت احیای زندگی روستایی و مسائل دیگه، و همچنان ای که جلوگیری بشه از رشد بی‌دویه شهرها. شما میدانیم که متاسفانه ساخت‌وساز در شهرهای کلان به شدت بدون برنامه و بی‌رویه هست. مثلا چندین بار یک سیلاب کوچک فاجعه آفرید به هرات، یا مثلا در بدخشان ما شاهد بودیم و در جای دیگه. این به این معناه که افغانستان به شدت آسیب پذیره.
بسیار ممنون آقای رحمانی. میخوایم از شما بشنویم که چقدر بحث تغییرات اقلیمی در افغانستان جدی هست. اما قسم که آقای صادق اشاره کردن که متاسفانه شاید به دلیل مشکلات زیادی که در افغانستان وجود داره، اصلا به مسئله محیط زیست و همچنان تغییرات اقلیمی و بحث خشکسالی و دیگر مسائل آنقدر تمرکز صورت نمیگیره. اما این که چقدر این مسئله جدی هست و باید مورد توجه قرار بگیره؟
مسئله تغییرات اقلیمی در افغانستان، ما میتونیم نظر به چندین فاکتور مهم که بسیار زیاد برای امنیت جانی مردم، برای امنیت زیست محیطی مردم و بالاخره برای بوده نبود این به اصطلاح تمدن‌هایی که در افغانستان در اقصی نقاط شکل گرفتن بسیار مهم است به او اشاره بکنیم. اولی که افغانستان یک کشور کاملا زراعتی هست و زراعتی که مبتنی بر مالداری، زراعتی هست که مبتنی بر به اصطلاح مکانیزم های سنتی هست یا روش های سنتی، و این زراعت بسیار آببری هست. خب طبیعتا هرچی که میزان خوشسالی افزایش پیدا میکنه، که خوشسالی ها دوره هایش در 20 سال گذشته خیلی زیاد شد شده، خیلی زیاد به اصطلاح افزایش یافته و موج مهاجرت ها را تا در قسمت های زیادی به وجود آورده، رطوبت زمین پایین آمده، دیگر نمیتونه محصولات زراعی مثل گذشته روش بکنه و پتانسیل نداره. بنام زراعت مالداری که امو اقتصاد مردم را تامین میکنه، درآمد سرانه مردم را تامین میکنه، ای از یک طرف موجب از این میشه که مردم در یک خلای اقتصادی قرار بگیرن. از طرف دیگر مسئله ای که هر از گاهی اتفاق میافته در قالب یک حادثه که مردم را غافل گیر میکنه، مثلا در چند روز گذشته ما در ولایت ننگرهار شاهد بودیم که در طوفان‌ها و گرد و غبار تندبادهای بسیار شدید اتفاق افتاد که منجر به مرگ چندین نفر شد و چندین زیرساخت از بین رفت، درخت‌ها متاسفانه کنده شد و امو خدمات اجتماعی، خدمات به اصطلاح مردمی و شرایطی که نرمالی که مردم داشتن اونا به هم خورد. و جلوتر از شما اشاره کردین به بحث بدخشان که در اونجا هم سیلاب اتفاق افتاد متاسفانه. و به صورت کلی اگر آمار بگیریم، سالانه ما بیشتر از 500 نفر تلفات داریم ناشی از سیلاب ها، ناشی از به اصطلاح طوفان ها و همچنین مسائل به اصطلاح بحث لغزش زمین، بحث حتی برف کوچ ها. این یک مسئله حوادث طبیعی هست که بعد از اقتصاد میتونه به اشاره کرد که اگر ترمینولوژی حوادث بر بگردیم میشه که حوادث اینتنسیو یا حوادث شدید بگیم، و بحث اقتصاد یک بحث اکستنسیو یا بحث گسترده هست که در طولانی مدت، یعنی یک بحث همیشگی شده برای افغانستان، برای جوامعی که ما داریم، و این موضوع به اصطلاح روز بروز پیش میره و بدون از اینکه تغییری بیاید. خب افغانستان نقش ناچیز داره چون کشور صنعتی نیست، کشوری هست کاملا زراعتی، کشوری هست که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی کمتر به صنعت به اصطلاح تکیه داره، و اینا دست به دست هم داده جایگاه افغانستان در تاثیرات بر چرخه اقلیمی قابل اغماز میدانه. اما در این که ما چقدر آسیب پذیر هستیم هر روز با ما مشهود هست، و طبیعتا مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن از ابعاد مختلف زندگیشان تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفته، و نبود ساختار پاسخگو در افغانستان از لحاظ به اصطلاح سازمانی، از لحاظ چی سازمانهای مطالعاتی که بیاین ریشیابی بکنن هر قسمت افغانستان رو بررسی بکنن، لابراتوار بکنن، تفحص بکنن، تجسس بکنن و چی سازمان هایی که افغانستان رو سازگار بکنن در برابر تاثیرات تغییر اقلیم و کشور بکنن که روز بروز شرایط که تغییر پیدا میکنن ما هم روش های خود رو تغییر بده، ما هم تاباورتر باشیم، ما هم انعطاف پذیرتر باشیم. بنابراین مسئله که میشه به اشاره کرد در پهلوی این که ما بسیار آسیب پذیر هستیم، در پهلوی اینها ما معالجه هم نداریم، ما شناخت هم نداریم، ما لابراتوار هم نداریم، ما کدام کمترین کاری هم در این قسمت انجام نمیدیم تا حال این مریض را خوب بکنه.
بسیار تشکر. قبل از که به طرف آقای سادات بریم، شماره تماس را اعلام میکنم که شما شنونده های عزیز هم بتونین در برنامه سهم بگیرین. شماره واتساپ ما هست 0427273811. و امروز ما در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم. اگر شما در منطقه‌ای که زندگی میکنین از تغییرات اقلیمی آسیب دیدین یا در کل در مورد حاصلات زراعت که اگر دارین صحبت بکنین و ای که تغییرات اقلیمی در کل در زندگی شما در افغانستان چه تأثیر گذاشته، میشه نظرتان را به برنامه شریک بسازین. البته که برخی از شنونده های ما پیش از برنامه هم نظریاتشان را شریک ساختن که در لابلای برنامه حتما خواهیم شنید. اما آقای سادات، آقای رحمانی به بحث خوب اشاره کردن، بحثی که افغانستان کشور زراعتی هست اما نحوه زراعت هنوز هم در افغانستان متمرکز و دقیق نیست و میزان آبی که برای آبیاری زراعت استفاده میشه و برخی اصلا سیستم یا زراعتی و بخش هایی که خیلی مستقیماً به محیط زیست ارتباط داره که حالا باید محتاط‌تر برخورد شوه وجود نداره. خب این از ناآگاهی میاد. چطور ما میتونیم مردم را آگاه بسازیم در مورد از این که هر اقدامی که هر فرد جامعه افغانستان انجام میده اگر در قبال محیط زیست باشه، این ممکن است که در کل برای افغانستان تأثیر منفی بگذاره؟
ببینید، چند موضوع واقعا محیط زیست افغانستان به شدت آسیب زده. یکی همین بس ساخت سازهای بیرویه شهری و دیگه همو ویران شدن زندگی روستایی، کمبود آب. و متاسفانه افغانستان یک کشور فقیری هست و همانطور که آقای رحمانی گفتن تقریبا میتونیم بگیم نیمی از مردم افغانستان وابسته به همین درآمد اینا در حقیقت این محصولات زراعتیه که اونا هم هیچ نوع میکانیزم درست مطابق با مؤلفه‌های نوین روی کار نشده. اندک فرصت های آمدن ایجاد کردم، اما خب افغانستان همانطور که دوست ما اشاره کردم در یک وضعیت قرار داره که اقتصاد و وابستگی مردم به اقتصاد روستایی به زراعت باعث شده که مردم به هر طریق ممکن تلاش به خرج بدن تا از یک فرصت کوچک برای خود یک اقتصاد نیمجان بسازن. خب شما میدانیم که مانند گذشته کاریزها آب نداره، چشمه‌ها از بین رفته، آب دریاها و رودخانه‌ها بسیار کاهش پیدا کرده از اثر خشکسالی. مردم در این سال‌های اخیر رو آوردن به طرف چاه‌ها، مخصوصا چاه‌هایی که توسط بسابی دستگاه های جدید حفر میشه 150 متر به زیر زمین و هر سال حکایت از این داره که آب زیرزمینی که در حقه آبای استراتژیک، آبای حیاتی، آبای شرب مردم افغانستان اینها به زراعت هزینه میشه و شاید یک دهقان در خیلی از موارد توجه هم نکنه که در حقیقت به خاطر به دست آوردن 5000 یا 10000 افغانی آید منابع بزرگ آب شیرین هزینه میکنه، اما از روی ناچاری هست چون بدیلی ندارن مردم افغانستان، مجبور هستم که همین راه ادامه بدم. هرچند که در بعضی از ولایات در گذشته یک سلسله کارهای صورت گرفت، خواستن جلوگیری کنم، اما از آن جایی که بدیلی وجود نداره و یک نفر میخواد که همین فضای سبز خود همون زراعت سنتی خود داشته باشه، آب در جویبارها وجود نداره، بنابراین اینا رو آوردن به همین مسئله و دولت ها هم از روی ناگزیری مجبورن به خواسته و مطالبات جمعی نسبتاً پاسخگو باشن. پاسخگو به این معنا نه که بدیلی پیدا کنن، به این معنا که در قسمت تخریب محیط زیست که توسط جامعه صورت میگیره کمتر بیاین دخالت کنن، چون متاسفانه یعنی راه دیگه بنابر این وجود نداره. خب اگر شرایط کری مهیا بشه یا بحث میکانیزمای جدید زراعتی به معرفی گرفته بشه، یک راهی بهتره برای مهار آبها، بندهای کوچک و بندهای دیگه روی دست گرفته بشه. خب افغانستان آبای زیادی هنوز داره، شاید آقای رحمانی در این قسمت تحقیقات داشته باشن. مثلا میشه در هر ولسوالی حتی یکی دو تا بند آبگردان کوچک برای ذخیره آبهای فصل زمستان داشته باشین تا در زراعت مردم به کار بره. اما خب او هم هزینه بره. شما میدانید وقتی بندی ساخته میشه اونها او نیاز به کانال کشی داره و خیلی از چیزهای دیگه که تا به حال دولت ها در این قسمت بودجه کلان اختصاص ندادن. من گفتم خدمت شما که متاسفانه ما وزارت زراعت داریم، خب حالا به عوض از اینکه بیام روی میکانیزم ساختن زراعت کار کنم، بیام بحث عشر و زکات و مسائل دیگه مطرح میکنم که حتی از دهقان میخوان چیزی بگیرن، تا سناریو همی باشه، تا دید همی باشه، متاسفانه ما نمیتونیم شاهد بیبودی وضعیت محیط زیست باشیم و هر روز محیط زیست چی بر اثر بی‌توجهی دولت و چی توسط مردمی که به شدت به لقمه نان نیاز دارن تخریب شده میره.
بسیار ممنون. اما خیلی کوتاه، اگر چون فکر کنم که شما بیشتر از این با ما نمیتونین باشین، بحث ایره هم خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین که چطور میتونیم که با همین ظرفیت کمی که در افغانستان وجود داره مردم را آگاه بسازیم، چون همان گونه که شما اشاره کردین در کنار همه اقداماتی که دولت همیشه باید انجام بده یا نهادهای دیگری که در بخش محیط زیست مثل صدها نهاد دیگری که در افغانستان کار میکنه، اونها باید یک سلسله اقدامات را روی دست بگیرن، اما مردم را چگونه آگاه بسازیم از این که چاهای بیرویه حفر نکنن، از این که زراعت را که دارن متمرکزتر باشه و حداقل روحیه همکاری داشته باشن با محیط زیست، با زمینی که کشت میکنن و از او حاصل برداشت میکنن، بفهمن که اگر که زراعتی که من امروز انجام میتوم باید خیلی متوجه باشم که حداقل سال دیگه هم از این زمین برداشت داشته باشم، نه اینکه همین طبعاً دیگه به دلیل کمبود آب یا صدها مشکلات دیگر زراعت روز به روز متاثرتر میشه.
ببینیم، خب متاسفانه مردم نمیتونن در قسمت بهبود وضعیت محیط زیست در همچین شرایط کار کنن به خاطر که بدیلی برای مردم وجود نداره. خب شما اگر بخوایم چیزی را از مردم بگیریم باید چیز بهتری برای اینا ارائه بدیم. یک مسئله. مسئله دوم این هست که بهبود وضعیت محیط زیست پول به کار داره، منابع به کار داره و خیلی چیزهای دیگه به کار داره که بازم تکرار میکنم یکی از اداراتی که همیشه فاقد صلاحیت بوده و کمترین، حالا من اگر به شما از روی حساب شوخی هم بگم، یک زمانی من کارمند یکی از ادارات محیط زیست ولایات بودم. خب ما میگفتم که برنامه ما چیه؟ میگفتم ما فعلا برنامه ای نداریم. یعنی بعد از یکی دو ماه من دیدم که همین اداره یک اداره فلجه. بنابراین اصلا در خیلی از زمین ها مردم محیط زیست نمیشناسن، برای اینا معرفی نشده. خب این خیلی خوبه که یک سلسله سازکارهای برای آگاهی مردم روی دست گرفته بشه، به شرط از این که راه بدیلی هم معرفی بشه تا مردم کمتر از این آبای استراتژیک استفاده کنن. در غیر این صورت متاسفانه همین داستان غم‌انگیز ادامه داره.
بسیار ممنون آقای صداشرف صادق از اینکه در برنامه تاکنون با ما بودین. تشکر از اشتراکتون. همچنان آقای رحمانی را در برنامه می داشته باشیم و شما خداحافظی میکنیم. اما بریم به طرف شنونده های ما که شنونده های ما هم پیام گذاشتن و از پیش از برنامه ما چند تا از پیام هایشان را شنیدم و میشه که حال پیام هایشان را بشنویم که شنونده های ما از نقاط مختلف افغانستان در مورد خشکسالی و همچنان تغییرات اقلیمی در منطقه ایشان چی میگن.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در مورد سیلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که اتفاق افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی، باغ ها، از بین رفته.
سلام همشهره محترم، خوب هستیم؟ بخیر. مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است. خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
سلام وقت شما بخیر. مردم ولایت غور و ولسوالی پسوان قریجات تلخک از جهت تغییرات اقلیمی که باعث خشکسالی شده است خیلی زیاد نگران هستند از جهت منفی بودن زراعتشان.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نبارید. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
پیام های شنونده های ما رو شنیدین که در مورد بحث تغییرات اقلیمی در مناطقشان میگفتن. بسیاری از این شنونده های ما که پیام فرستاده بودن از نقاط مختلف افغانستان در مورد افزایش خشکسالی ها در منطقهشان گفتن که متاسفانه کشتزارهایشان آسیب دیده و در بسیاری از مناطق چاها آبش خشک شده و از این رو نمیتونن که زراعت را داشته باشن و امسال که حتی ما در فصل بهار قرار داریم که توقع میره که ما شاهد باران باشیم و حداقل کشاورزها یا دهاقین افغانستان نشانه هایی از یک زراعت خوب را در کشتشان متوجه شوند یا ببینن، اما متاسفانه اکثریتشان میگن که امسال حاصلات خوبی را نمی بینن و به خاطر از اینکه در منطقهشان خشکسالی هست و آب کافی به خاطر آبیاری وجود نداره. بیشتر صحبت میکنیم، اما یک از شنونده های ما پشت خط هستن. آقای زابلی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، وقتتان بخیر.
تشکر خواهری گل، سلام با شما، سلام با مهمانا و شنوندگان ما و شما. نبی‌الله زابلی از زابل روی خط هستم، از ولسوالی ارغنداب.
آقای زابلی، در ولسوالی شما چگونه هست بحث زراعت و کشت و کار و امسال به اندازه کافی حاصلات خوب هست یا خیر؟
تشکر، زنده و سلامت باشی. بله، پیلن خود در ولسوالی ارغنداب حاصلات پیلن خوب است، کدام آسیب تاوال چندان ندیده، ولی بازم مطور گفته میشه که شاید آلی که مثلا کم باران وقت وقت میشه، سیلاب کم می، تاوال تخریب نشده، ولی بازم مردم یکمک نگران است که اینمی آسیلات که پیلن موجود است، مثلا گندم است، ای وقت چند روز بعد درو میشه، مثلا بادام است، اصیلش یک ماه بعد میرسه، در پیش رو انگور است، توت است، انجیر است. در کل هر سال، یعنی چند سالی که گذشته، ما بسیار یعنی مشکلی امراش رو برو شدم از باران. مثلا چی انجیری ما را بسیار خراب کرده در ولسوالی ارغنداب که انجیر است، مثلا کم باران باشه اما انجیر که مثلا پخته باشه در درخت می کلش از بین میبره. مثلا اگر 5 دقیقه باران باشم دیگه او از بین میره. در کل اصلات ما در ارغنداب انجیر و بادان خوب است، مردم برش بسیار خوشبین است، ولی بازم هر سال یعنی 4 سال موتور یستاری انجیری ما را بسیار خراب کرده و خدا کنه که این سال می انجیر و دیگه اصیلات ما را محفوظ باشه.
زنده باشین. در مورد دیگر حاصلاتتان بگوین، آیا آب کافی در منطقه تان وجود داره؟ به خاطر آبیاری کشتا و همچنان چاهای آب چه قسم است وضعیتش؟
تشکر، ما حیران هستیم. اگر دعا بکنیم که خدا برای ما یک باران بکو که در چا آب پیدا شود، در دریا آب پیدا شود، که کشت ما را تر شود. هم حیران هستیم اگر باران نباشیم، حیران هستم اگر باران باشه سلاتی ما را خراب میکنه تا یک حدیش، اگر باران نباشه باز از تشنگی امواصلات ما را خراب میشه. پیلن این سال تا حال خوبتر است، بد نیست، آب ماست، باران هم چندان خراب نکده. در پیش رو خدا خبر داره که چی میشه. اگر باران زیاد باشه اصلاحات ما بیشتر خراب میکنه، بارانی کم که باشه اصلاحات باز اوقدر چندان خراب نمیشه. خب ما خوشبین هستن که مثلا در کو باران باشه، ولی در امو جایی که زندگی میکنم باغ باشه، اونجا اگر باران نباشه باز پایده دار است. از کو آب میه، چای ما، دریای ما را تر میکنه، دیگه باز میتنم که می باغ و زمین را تر کنم از آب.
زنده باشین آقای زابلی، از اینکه زنگ زدین و تماس گرفتین و به برنامه اشتراک کردین بسیار زیاد تشکر از شما. میریم به طرف شنونده دیگه ما که میشنویم که از کجا هست. آقای قاضی زاده، آقای قاضی زاده بسیار زیاد خوش آمدین و از کجا صحبت میکنین؟
تشکر، سلامت باشین. نایب الله قاضی زاده هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاگیر.
آقای قاضی زاده بسیار خوش آمدین. در ولایت پروان میشنویم که چقدر زندگی شما از تغییرات اقلیمی که در افغانستان است متاثر شده و حالا که در فصل بهار ما قرار داریم وضعیت چگونه است در کل؟
تشکر، بخیر باشین. امسال بارندگی نیست، خوشحالیست دیگه. زمین های زراعتی ما کاشتن، یک از اثر باران و بارش نبود، از زمین ها کلشان هم تو خشک مانده. چیزای ایران که در زمین کاشتن اونها هیچ کدامشون سبز نشده تالی. و در بعض جای هایی را که ببینیم خوشحالیست، این همی تو زمین ها کلشان خشک هستن، مردم همه در حقیم در جستجوی یک رای اینا هستن که اگر را پیدا کنه بر اینا که زمین خود از طریق چا باشه یا از هر طریق که باشه بیاره کنه.
در کنار بحث خشکسالی دیگر چی مشکلات هست در قسمت زراعت و بحثی که مردم آیا حاصلات کافی را میگیرن از زمینشان؟ سال گذشته چگونه بود و امسال چقدر مردم امیدوار هستن؟
سال گذشته نظر به این سال خیلی خوب بودن، بارانی بودن. همه مسئله به باران چی است؟ مهم است باران خیلی که اگر باران نباشه کسی حاصل به دست نمیاره. دیگه سال گذشته نظر به این سال خیلی خوب بودن. دمی وقتی که دمی ما هست تمامی گندم یا کچالو هر میوه یا حبوبات که به زمین کاشته بودن کلشان خود از زمین کشیده بودن. و امسال تالی یک کدام چی خبری نیست از اونا. باز جای اونا که بر آمدن از اثر خشکسالی یک قوت روش نکردن تا فعلا، و این همی تو در حال خشک شدن است.
چقدر شما نگران هستین که اگر حاصلات خوب امسال برداشت نشه و چقدر زندگی مردم افغانستان تاثیر خواهد کرد و چقدر زندگی شما تاثیر خواهد قرار داد؟
نگرانی مردم خیلی زیاد هستن. چون همه مردمی که یک چیزی را میکشتن به زمین یا میکارند اینها کلی منتظر به هموست که همو را جمع کنن ور دارند، اما که نیستن تا فعلا همو چیزا که جمع نشوه خونه همو دهقانی که سری زمین مصرف میکنه، کود کیمیایی یا هر چیزی که مصرف میکنه کلشان از کل شخصی اونا مصرف میشوه و هیچ دستاوردی که نداشته باشه مردم کلشان نگران هستن.
بسیار تشکر آقای قاضی زاده از اینکه در برنامه اشتراک کردن و صحبت‌های را از ولایت پروان داشتین و از ولایت پروان بیشتر برای ما گفتین. میریم به سراغ شنونده دیگر ما، آقای محمد نبی، بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام فایزه صاحب، خوب هستین ان شاءالله؟
تشکر، شما خوب هستین، بسیار زیاد خوش آمدین آقای احمدی.
خوش و سلامت باشی، بمانه را سلام جبمان باشی. ابراهیم سیاه بیبی، افغانستان خو تغییرات یا اقلیم که ما شما یاد میشون وقت بیبی یک مملکت ما شما گذاره خشکه است تقریبا. بچی کمابی ما داریم تقریبا، مشکلات های زراعتی ما داریم، زیاد داریم. یعنی در اصلی بینی واجه سبب ببینید افغانستان کسایی کار نمیکنه. اگر حضرت مسلمان ما شما گفتن نو تو نمیکنه که یک دیقان را رمایی بکره، تقریبا یک گزینه را برشن رای انجینری برشن یاد بده که با حساب دیقان مثلا حضرت پیشه یک دیقان میباشه و یک چیز را بر یاد بده تقریبا که برا چی رقم بکره، چی رقم تخم شیز کنه، چی رقم تخم استفاده بکنه و چی رقم عبداریش را بکنه. دیگر سر هر کس خود سر است پایزه. نو با ببینید که کشتایش هم کار نمیده، یک اقلیم خیلی تاثیر کرده، یعنی ببینید کشتارای مردم خیلی مرضا میگیره. این تو پکر کنید که کسی خیلی مصارف میکنه، مگر ببینید آخر سال چیزش اصل گرفتنش. این تو پکر کنید که همی سیه میسان برش بدست چند نمیده، تقریبا اوتا باس میره و دیگر سایر داره پایت حکومت هم خیلی کوشش بکنه که اگر رمایی بکنه، اگر کدام وقت ببینید اگر داره تخمای اصلاح شده از ملکای دیگه میه اونم را استفاده بکنه. سالای پیش در وقت جمهوریت تخمه می آمدن بازن چیز میکردن، او را نمونه کاری میکردن، یک جایی که یک کم تومش میکردن باز از او استفاده میکردن که میدن که چند قسم گندم ها میکشتن که کدامش اصل خوب میتیاره، تقریبا باز از او را چیز میکردن باز زرد با سر دیقانا میپروختن. نو دیار سا خیلی قیمت هم میپروختن. ابراهیمی صاحب یعنی پگر کنی یک سیر گندم ها 400-350 میپروختن. در بلکای دیگه شما میدن که حکومت خریداری میکنه از دیقان با حکومت ارزان میپروشه، ایتو نیست. دیار سا هر کس از دیقان بیچاره دیگه کوشش میکنه که کس بیشتر با خود بزنه و برای از او نبشت نرسه. این مشکلات ها خود زیاد است راستی خدا.
آقای احمدی چقدر فکر میکنین متاثر میشه مردم افغانستان؟ حالا یک نفر دهقان است و زراعت داره و تشویشش ای است که امسال اگر خشکسالی شوه، حاصلات خوب نته چطور شوه، اما در کل ما همه مردم افغانستان وابسته هستیم، زندگی ما وابسته است به زراعت، از گندم که کشت میشه استفاده میکنیم، حالا از ترکاری و سبزیجات و میوه‌جات که همه دهقان ما کشت میکنه مردم استفاده میکنه. چقدر مردم شاید آسیب ببینن اگر نمی وضعیت ادامه پیدا بکنه، و خصوصا امسال که نگرانی از آغاز بهار زیاد است که خشکسالی هست و مردم حاصلات خوب ندارن.
وقت هم تو هست ابراهیمی صاحب، ببینید افغانستان اگر دیقان که کسی خود میورد داره این بازار عرضه میکنه، ببینید که از ملکای دیگه که غیر مسلم وقت میانه تقریبا زمستان میاد ملکای دیگه این چیزایی که یک سیر چهار برابر قیمت هست. ببینید یک سیر رومی ما بازی ببینید 20 روپ افغانی، 30 روپ افغانی، 40 روپ افغانی و خیلی مصارف هم داره، میتونه است خیلی سرشب مصرف میکنه. باز ببینید اگر رقم رضا میگیره که اتشک سو دیگه رقم را شکرک میگه چیزای زیاد هست، یک رقم شرات هست. باز ببینید دوا کیجا تولید میشه در افغانستان نمی جلال آباد منطقه باز غیر معیاری است، او دیگه خرابشان میکنه، کشتاره خشکشان میکنه، تقریبا از اصل خز میندازه و خیلی پسمان میکنه، باز بارم نمیگیره، تقریبا اصل نمیگیره. اینم کسی مدیریت بکنه که دوا جور میشه غیر معیاری، خیلی زیان هم داره به مردم، خیلی زکام و چیزا رو مردم میگیره، خیلی مشکلات رو به بار میاره. یعنی این چیزا هست که سردرگمی باید نباشه، یک مملکت قانون قوانین باشه که هر چیز با مستندر خود باشه، من که کیفیت شمالون باشه، نو که مردم از او استفاده بکنه. این تو گربدی باشه با اصطلاح دیگه فرق پسمان میشه، مثل تو گفتی دیگه دیقان دیگه شوت خود داره. دیگر سر دیگه تو کسایی که متخصص هست انجینر هست و نو تو با کار شو حکومت با کار شو یک وزارت که جور میشه، از خاطر یک مملکت جور میشه، نه وزارت اون کار میکنه، هر وزارت با یک شاخه ور است کار میکنه.
آقای احمدی امی چند وقت پیش در ولایت نینگرهار که شما زندگی میکنین باران و همچنان طوفان‌های شدید شد، چقدر مردم آسیب دیدن از این؟ بسیار زیاد کوتاه اگر بگوین باز با شما خداحافظی میکنم.
از زنده باشه. ما خدا بغلان هستم اینجا، خون گفتن پیشتر تو خودتان با خبران نشر کنی که رخشان منطقه میبینی که تو یک چیزای میه وقت میبینی که مردم میراث داره، از این خاطر که اگر ایتو تفارات میاد دیگه خیلی مشکل تر به بار میره. بچی کارهای ما شما که از افغانستان کارهای بنیادی تو پخته نیست، همه هر چیزی هست تو میبینی که خانه مردم اگر سعی کنی ابراهیم صاحب چندان یعنی شیشه اجره که استاد میکنه از سولارا رو وار میتو سعی استاندارد جور نشده چی کار ولی اگر بیا باز میبینی که مشکلات به بار میره. بچی مردم تو شما نداره که باد بگیره. تو خوش باشی گرو،
سلامت باشین و خانا آباد از اینکه در برنامه سهم گرفتین. تشکر. میریم به طرف آقای رحمانی که مدت زیاد را منتظر ماندن. آقای رحمانی، ما در مورد از آغاز برنامه در مورد از این صحبت کردیم که عوامل تغییرات اقلیمی چی هست، چگونه مردم افغانستان آسیب دیدن. امسال هم و از زمانی که حکومت طالبان روی کار آمدن، اینا نشست های را برام نشست تحت نام محیط زیست یا تغییرات اقلیمی برگزار میکنن و سال قبل حکومت طالبان گفت که کشورهایی که صنعتی هستند و به خاطر صنعتی بودن او کشورها، افغانستان دچار تغییرات اقلیمی شده و آسیب پذیرتر شده از تغییرات اقلیمی، اونها باید غرامت بپردازن. و از یک سوی دیگر هم افغانستان اقتصادش ضعیف است و ما صدای شنونده ها را شنیدیم و صدای دهقین را شنیدیم که از ولایت های افغانستان صحبت میکردن که نگران هستن. و فکر میکنین چه راهکاری باید سنجیده شوه که همه جانبه باشه و هم دهقان در نظر گرفته شوه و همی که خود اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شوه، یعنی تمام عوامل دخیل باشه؟ چون یک از مشکلات هست که به آسانی ممکن هست از بین نره و هرچند مشکل جهانی است، اما برای کشورهای دیگری که اقتصادشان بهتر هست حداقل شاید راحت تر باشه که مبارزه بکنن با این آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی.
ببینین، مسئله که همچنین که شما اشاره کردین، بحث تغییرات اقلیمی و همین پیامدهایی که ما در حال حاضر در افغانستان در سکتورهای مختلف، چی بحث زراعت، چی بحث مالداری و چی بحث شهر میبینیم، اینها مسائلی هست که متاسفانه نمیشه در کوتاه مدت مدیریت کرد و یک زمان بسیار طولانی نیاز داره که اینا در واقع شناسایی شوه، بررسی شوه و برای هر کدامش یک راه حلی که انطباق پذیر باشه، مؤثر باشه، ایجاد شوه. آنچنان که مهمان قبلی هم سادات به او اشاره کردن و بعضی از هموطنان ما به او مسائل اشاره کردن، مسئله ای هست که ساختاری که ما در حال حاضر در افغانستان داریم از لحاظ مدیریتی، از لحاظ بعض حکومت داری، ببین عرصه زراعت، عرصه مسائل حفظ محیط زیست، حفظ به اصطلاح مدیریت آب، حفظ آب و مدیریت منابع آب و تولید انرژی، اینا مسائل بسیار مهم و حیاتی هستند که زیربنای یک کشور را، یک تمدن را ایجاد میکنند و موجب به اصطلاح دوامی ها میشن. اما در حال حاضر ما با در هر کدام از اینا اگر بررسی بکنیم میبینیم که مشکل داریم. مثلا از بحث تغییرات اقلیمی، ما در عرصه اداره محیط زیست تنها یک اداره پالیسی ساز داریم، یک اداره نظارت کننده داریم. مثلا در عرصه زراعت ادارات ما بیشتر اداراتی هستند که فقط نظارتی هستند و کمتر با مردم عجین هستند، کمتر با مردم کار میکنند و مشکلات زارعین را میتونند بفهمند و به اصطلاح اپدیت باشند و بتوانند نسخه برای زارعین، مثل یک دکتر که وقتی یک مریض با یک مشکل روبرو میشه از لحاظ صحی، برای او میگه، او را لابراتوار میکنه، تست میکنه، چک میکنه و نظر به شرایطی که داره برای راه حل میده. بلن زراعت ما در افغانستان فعلا یک زراعت مریض هست، یک زراعتی هست که با ناهنجاری دست پنجه نرم میکنه، با مشکلات دست پنجه نرم میکنه و آن چیزی که سبب میشه که این شرایط بدتر بشه، خب طبیعتاً به او اشاره کردیم. و چی چیزهای سبب میشه؟ فقر، بیکاری، بیجاشودگی ها، مهاجرت ها. خب برمیگردیم به این که چگونه ما چی بکنیم در شرایط کنونی. ببینید، از منظر حوادث طبیعی در افغانستان این یک فصل جدا هست که باید سیستم های هشداردهی در افغانستان تقویت پیدا بکنه که مردم در وهله و زمانی که نیاز هست خود را با خبر بسازن، از حوادث دور شون، حداقل تلفات ما کم شوه. واقعا در کشور مثل افغانستان که ما سالانه 500 نفر قربانی داریم، یعنی متاسفانه ما 500 نفر شهید داریم نظر به حوادث طبیعی مثل سیلاب ها، سیلاب هایی که میتونه قابل پیش بینی باشه، یه اسفبار هست. باید به دقت رویش توجه شود، ساختارها در قسمت تقویه پیدا بکنه. اما در بحث زراعت که همتونان ما بیشتر به او اشاره کردند که دوره های خوشسالی ها در افغانستان شدیدتر شده، طولانی تر شده، اول برمیگرده به که مشارکت مردم در بحث سازگاری با این شرایط افزایش پیدا بکنه. ببینید، درست است که مردم ما از لحاظ امکانات در شرایط بسیار وخیمی به سر میبرند، اما اطلاعات مردم ما، نالج مردم ما، دانش مردم ما در قسمت بسیار پایین هست و میطلبه که در وهله اول روی پروگرام هایی که بتوانند دانش مردم را بالا ببره، اطلاعات مردم را بالا ببره و برایشان سازگاری را در شرایطی که بسیار خوشسالی وجود داره بالا ببره. مثلا در وقتی که خوشسالی افزایش پیدا میکنه از چه نبات استفاده بکنن، از کدام ورایتی استفاده بکنن، از کدام جنس استفاده بکنن، در چه وقت استفاده بکنن. مثلا برای مردم پروگرام های تدریس شوه، آموزش داده شوه که از کدام روش ها برای زراعتی که آب کمتر مصرف بکنه، یعنی زراعتی که کم آب بر باشه، زراعتی که مبتنی بر ذخیره آب باشه، مبتنی بر به اصطلاح نمو سیوینگ، یا ای که ما آب را حفظ بکنیم، تحفظ آب باشه. در کشوری که ما هر روز از کمبود آب رنج ببریم، هر روز به اصطلاح مردم بیجا بشن از یک جا به جای دیگه. بعد مسئله دیگه هست که بزرگایی که دارن، بزرگا و کلانهای مذهبی ما مثلا در مساجد، اینها بیاین روی بحث حفاظت از منابع طبیعی کار بکنن، حفاظت از جنگلات کار بکنن، حفاظت از روش هایی که آب را تحفظ میکنه، آب را به اصطلاح وست نمیکنه یا ضایع نمیکنه، روی از او توجه بکنن. و بحث بعدی هست که ما در افغانستان نیاز داریم که جلسات روستایی، یعنی در زمان سابق در افغانستان نسخه مدیریتی که در عرصه زراعت به کار برده میشد طوری بود که اپراتیف ها وجود داشت، مردم در سطح قریه‌جات به صورت گروهی جلسات می داشتند و در قسمت تجارب خود شریک می ساختند، بیایند زراعت خود را ارتقا بدن، زراعت خود را شکوفاتر بسازند، بهتر بسازند و مشکلات را کمتر بسازند. حتی روی بحث مدیریت منابع آب، بحث های میراباشی وجود داشت، ای که چگونه آب ما بتونیم مدیریت بکنیم، به کجا، به کدام زمین ها. اینها نیاز هست که، یعنی عرصه هایی که امروز در دنیا امروز مورد توجه قرار میگیره در راستای مدیریت زراعت، در راستای مثلا مدیریت حفظ منابع طبیعی ای هست که از پایین به بالا هست. یعنی مردم ما مثلا شامل بسازیم، مردم ما آموزش بدیم، برای مردم ما توجه بکنیم و انگیزه های اقتصادی رو برای مردم بالا ببریم. مثلا باید پروگرام های توسط دولت ایجاد شده برای مردم وام بده، برای مردم یارانه بده، مثل کشورهای دیگه کمک بکنه، پول نقد بده برشان و حتی تشویق بکنه برای کشت محصولات کم آب بر و بازار و مارکت برشان پیدا بکنه. بنابراین اینا به برنامه بسیار جامع طولانی مدت نیاز داره، به یک نسخه جدید نیاز داره تا در این راستا ما تغییرات موثری رو ببینیم.
آقای رحمانی، بیشتر در مورد جزئیاتی که اصلا پیامدهایی که داره تغییرات اقلیمی، البته بحث آگاهی دهی هم یک بحث است که میتونه پیامدها را کمتر بکنه. مثلا وقتی یک نفر آگاه باشه نسبت به تغییرات اقلیمی و بحث خشکسالی، هم قسم که شما گفتین که یک دهقان و یا یک کشاورز اگر خبر باشه که امروز مثلا باران هست یا چی هست، حداقل یک سلسله اقدامات میگیره و این اقدامات سبب میشه که حداقل آسیب پذیری را پایین بیاره. اما در کل شما از نقش نهادها و همچنان بزرگان دینی گفتین، از نقش رسانه ها و بحث آگاهی عمومی گفتین که چقدر میتونه در مقابل تغییرات اقلیمی تاثیرگذار باشه، البته در بحث آگاهی دهی. اما چقدر کمک های بیرونی هم نقش مهم را داره، هرچند افغانستان بیشتر از کمک هایش را در بخش کمک های بشر دوستانه داره، چون بحران گرسنگی یک از بحران های حاد در افغانستان است. البته بحران های دیگر را هم ما در افغانستان داریم، اما چقدر به خاطر مبارزه با تغییرات اقلیمی و به خاطر رشد زراعت افغانستان، به خاطر مبارزه با خشکسالی و کمبود آب، کمک های خارجی نقش مهم را داره و چقدر با این کمک ها میتونیم که مبارزه بکنیم؟
طبیعتا ما که به اصطلاح شرایط ما بسیار وخیم هست، امکانات نداریم، هم از لحاظ سازمانی، هم از لحاظ به اصطلاح حکومت داری و بعض منابعی که خود مردم دارن، در اینجا جایی هست که کشورهای که توسعه یافته هستند، کشورهایی که علت این اتفاقات، یعنی قسمت زیادی اهم به این اتفاقات برمیگرده به کشورهای توسعه یافته که اونها این شرایط را وخیم‌تر کردند، موجب شدند که شرایط بدتر شود. در کشورهای مثل افغانستان که حتی نظر به گزارش سازمان ملل، افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از لحاظ بحث‌های تغییر اقلیمی هست و همچنین افغانستان کشور هست که کمترین آمادگی را در برابر حوادث طبیعی داره، یعنی کمترین مینیمم و بسیار حداقل هست. در این در چنین کشوری بدون شک نیاز هست که سازمان‌های بین‌المللی بیشتر از کشورهای دیگر، بیشتر از مناطق دیگر توجه بکنند و منابع را دخیل بسازند، منابع را شامل بسازند، منابع را در واقع بسیج بسازند برای مردم افغانستان تا در این شرایط حداقل هم او کلایمت جستس هست یا به اصطلاح عدالت اقلیمی در برابر افغانستان و اجرا در بیاید در برابر گروهی یا مردمی یا به اصطلاح کتله ای از مردمان روی زمین که نقش ناچیز و قابل اغمازی دارند اما تأثیرات بسیار فراوانی دارند. و متاسفانه در حال حاضر اگر بیم به پروژه ها توجه بکنیم، پروژه هایی که در افغانستان در حال حاضر کار میشه، این پروژه ها پروژه های هیومانیتریان هست، پروژه های اضطراری هست که فقط در کوتاه مدت میتونه مشکل مردم افغانستان رو حل بکنه، برشان یا قضا تقسیم میکنه یا پول نقد و یا موارد دیگری که در کوتاه مدت فقط میتونه تاثیرگذار باشه. اما آن چیزی که در بلند مدت میتونه تاثیرگذار باشه، مثلا اجرای پروژه ها موفق هست در بخش زراعت، تقویت نهادهای مدیریت آب هست، مثلا تقویت سیستم های مدیریت منابع آب مدرن هست، ایجاد شوراهای آب هست، مثلا بس آموزش مردم هست، مثلا بس زراعتی هست که در برابر خوشسالی ها سازگار باشه، یعنی معرفی بذرهای مقاوم به خشکی باشه. بله. و بسیار زیاد روش های تلفیقی هست. بنابراین اینها در واقع جز نیازها هست، یعنی افغانستان به تنهایی خود نمیتونه این مسیر سخت پیش بره و بدون شک اگر تنها باشه سختی ها افزایش پیدا میکنه و چانس ای که افغانستان بتونه از دل این مشکلات بیرون شود به تنهایی بسیار زیاد غیر قابل متصور است.
بسیار تشکر آقای رحمانی که بسیار دقیق و متمرکز به بحث تغییرات اقلیمی در افغانستان اشاره کردین و از آغاز برنامه با ما بودین. اگر بخوایم که از شما به عنوان صحبت‌های آخرین تون در برنامه داشته باشیم میشنویم.
ببینید بحثی که من می‌خوام مخاطبین و سازمان‌های بین‌المللی هستند، افغانستان یک کشوری هست که برقم که گفتم بسیار آسیب پذیر هست، چی از لحاظ زراعتی و چی از لحاظ حوادث طبیعی. هر سال مشکلاتی که زیست محیطی هست و ناشی از اون مشکلات اجتماعی اقتصادی افزایش پیدا میکنند. نزاها روی منابع طبیعی، روی مثلا حتی مراتع روی علفزارها بین مردم افزایش پیدا کرده، روی منابع آب افزایش پیدا کرده و بیجا شدگی ها مثلا از ولسوالی ها به مراکز از ولس در نقاط دور خریجات دور به مراکز ولسوالی ها افزایش پیدا کرده و از ولسوالی ها به شهرها و از شهرها به شهرهای کلیدی. بران اگر ما دورنمای افغانستان را از لحاظ اقلیمی بیایم تصور بکنیم و ببینیم، غیر قابل به اصطلاح یعنی سخت است که به تصویر کشید و سخت است که به روایت کشید و دردآور است و بدون شک در اینجا اگر شرایط همچنان ادامه پیدا بکنه و سازمان‌های بین‌المللی در کنار مردم افغانستان قرار نگیرند و موضوعات اقلیمی را مثلا بنابی سیاسی بگیرند، بدون شک این افغانستان مریض، این افغانستان تنها نمیتونه و شرایط برایش سخت‌تر خواهد شد.
بسیار تشکر آقای عبدالباسط رحمانی، کارشناس آب و محیط زیست که در برنامه با ما بودین، و سپاس از آقای سید اشرف سادات فعال محیط زیست که در آغاز برنامه با ما بودن، و شما شنونده های عزیز که همیشه همراه همیشگی رادیو آزادی هستین. ما امروز در برنامه زیر آسمان کبود در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت کردیم، ای که افغانستان دچار خشکسالی های دنباله‌دار هست و ما خصوصا در فصل بهار خبرهایی را میشنویم که سیلاب‌های ویرانگر در بسیاری از ولایات افغانستان جاری شده و زمین‌های زراعتی را از بین برده و این در کل تغییرات اقلیمی بر حاصلات زراعتی مردم هم تاثیر مستقیم گذاشته، هرچند نهادهای کمک رسان از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از اختصاص کمک 10 میلیون دلاری برای مقابله با بحران خشکسالی به ویژه در مناطق مرکزی و مناطق غربی افغانستان برای امسال و سال آینده میلادی خبر داده، اما با آن هم همان گونه که از آغاز برنامه صدای دهقین و صدای مردم افغانستان را شما شنیدین که این کمک ها بسندن نیست و هنوز هم اگر حاصلات امسال مردم افغانستان و حاصلات امسال دهقین به اندازه کافی نباشند، زندگیشان نمیچرخه و با مشکلات روبرو میشن. و از آنجا که افغانستان به عنوان یک از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی شناخته میشه و توانمندی مقابله با این تغییرات اقلیمی را هم نداره، این کار را سخت‌تر کرده و امیدوار هستم که از سوی نهادهای بین المللی توجه جدی صورت بگیره و با افغانستان کمک صورت بگیره در کنار کمک های بشری در بخش محیط زیست و تغییرات اقلیمی که حداقل مردم افغانستان بتونن زندگی خوب را داشته باشن. و تشکر از شما شنونده های عزیز که تا این دم برنامه را شنونده بودن. به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر وقتتان خوش و خدا نگهدارتان.